ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. علی مطهری نماینده مجلس اعلام کرد که در دفتر کارش در خارج از مجلس وسایل شنود و فیلم برداری کشف کرده است. یکی از رهبران حزب آزادی و عدالت مصر خواستار تجمع‌های گسترده در میادین شهرهای این کشور شد. رئیس مجلس 6 مسببه دولت را رد کرد. عصر همگی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. روز شنبه‌تون بخیر. الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود. علی مطهری نماینده مجلس از تهران روز شنبه در وبسایت شخصیش اعلام کرد که چند روز پیش در دفتر کار خود در خارج از مجلس وسایل شنود و فیلم برداری کشف کرده است. آقای مطهری گفت که افراد دخیل در این کار به گفته او ناقض حقوق شهروندی و قانون اساسی قابل شناسایی هستند. او از وزارت اطلاعات خواست در اسرع وقت توضیح کافی درباره این حادثه دهد و افراد دخیل در این اقدام و شخص دستور دهنده معرفی و مجازات شوند. تا کنون مقام های وزارت اطلاعات در این باره اظهار نظری نکردند. یکی از رهبران حزب آزادی و عدالت مصر وابسته به اخوان المسلمین خواستار برگزاری تجمع‌های گسترده در میادین شهرهای این کشور در روزهای دوشنبه علیه آنچه کودتا در مصر نامیده شد. اشاره عصام العریان به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر توسط ارتش این کشور در حدود 10 روز پیش بود. به گزارش خبرگزاری رویترز او گفت روز دوشنبه جمعیت بیشتری در میادین شهرهای مصر جمع خواهند شد. این مقام حزب آزادی و عدالت مصر گفت که این کشور از طریق صندوق‌های رای، تظاهرات و راهپیمایی‌های گسترده و صلح‌آمیز تصمیم می‌گیرد. هیچ کس، هیچ فرمانده ارتش و سازمان نظامی نمی‌تواند علیه تصمیم مردم عمل کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران 6 مصوبه دولت از جمله مصوبه استخدامی مهر کارآفرین را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای لاریجانی در این نامه‌ها نوشته است که هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس 6 مصوبه از جمله مصوبه مهر کارآفرین را مغایر قانون خوانده و رد کرده است. او تاکید کرد که طبق قانون دولت یک هفته فرصت دارد مصوبه خود را اصلاح کند و در غیر این صورت آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است لغو خواهد شد. طرح مهر کارآفرین دولت مربوط به استخدام رسمی 500,000 نفر است که بخشی از آن به استخدام 1,500 تن در نهاد ریاست جمهوری و 4,000 تن در استانداری ها مربوط می شود. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرد ایران در سالهای آینده جایگاه خود را در تولید نفت و گاز جهان از دست بدهد. به نوشته روزنامه شرق به نقل از این مرکز، ایران در سال 2035 میلادی به مقام پنجمین تولید کننده گاز و هفتمین تولید کننده نفت در دنیا تنزل خواهد یافت. بر اساس این گزارش، ایران به عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت جهان در سال 2011، دو سال پیش، اکنون در جایگاه سومین تولید کننده گاز و چهارمین تولید کننده نفت دنیا قرار گرفته است. و خبرگزاری اینو گزارش داد که اعتصاب و تجمع سه روزه 300 کارگر کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز با مداخله فرمانداری این شهر پایان یافت. بر اساس این گزارش، چنگیز قاسمی مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی گفت این کارگران به دلیل پرداخت نشدن حقوق ماه‌های اردیبهشت و خرداد در مقابل کارخانه تجمع کرده بودند. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی حقوق بشری رادیو فردا. برنامه دریچه کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائلی مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با چند خبر از احضارها و بازداشت‌های هفته گذشته. اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی برنده جایزه اسکار، سه‌شنبه 18 تیر ماه هنگام ورود به ایران احضار شد. ماموران امنیتی فرودگاه امام خمینی گذرنامه آقای فرهادی را برای ساعتی توقیف کردند و به او گفتند که باید جهت پاره توضیحات به محلی که آنها تعیین کردند برود. علت احضار او هنوز مشخص نشده است. فریبا پژوه، روزنامه‌نگار، روز پنجشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به بند امنیتی 209 اوین منتقل شد. از علت بازداشت او هنوز خبری منتشر نشده است. این روزنامه‌نگار در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 بازداشت و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم بعداً در دادگاه تجدید نظر به مدت 5 سال به حال تعلیق درآمد. علی خدابخش، سرمایه‌گذار برخی روزنامه‌های اصلاح طلب، هم برای اجرای حکم 1 سال زندانش روز چهارشنبه بازداشت و روانه زندان اوین شد. عیسی خان‌حاتمی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده ایران مهر هم که از 22 خرداد ماه بازداشت شده، هنوز در بازداشت به سر می‌برد. یوسف فلاح، خواهرزاده عیسی خان‌حاتمی، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
آقای عیسی خان‌حاتمی 3 روز قبل از انتخابات برای تجدید سندشون و تعویض سندشون به پیشنهاد متفضیان پرونده‌شون، اونایی که مسئولین پرونده‌شون، ایشون به دادگاه رفتن ولی احضار نشده بودن، چون ایشون 2 سال حکم زندان داشتن. 2 سال حکم زندانشون رو هم برای ماجرای پیما سال 88 بهشون داده بودن ولی به این مدت با قید سند آزاد بودن و کاری هم به کارشون نداشتن، ایشون رو هم نخواسته بودنشون و فقط الان بهشون گفته بودن که بیاد اونجا برای تعویض سند. درست 2 روز قبل از انتخابات ایشون تشریف بردن برای تعویض سند دیگه ای رو جایگزین بکنن و اونا ایشون رو نگه داشتن. الان در اندرگاه 3 بند 350 زندان اوین زندانی هستن.
نسرین ساتوده، وکیل زندانی که حدود 2 هفته پیش برای چند روزی به مرخصی آمده بود، با پایان مرخصی و عدم تمدید آن روز یکشنبه به زندان اوین بازگشت. این وکیل دادگستری که از حدود 3 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. سمیرا رزاقی، فعال دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که 5 تیر ماه بازداشت شده بود، هفته پیش به قید وثیقه آزاد شد. او که در این مدت در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاکسد نگهداری می شد، از علت بازداشت 2 هفته‌ای‌اش خبری منتشر نشده است. منابع کارگری، از بازداشت بهنام خدادادی، فعال کارگری در اصفهان، و احضار حامد محمودی نژاد، دیگر فعال کارگری، برای چندمین بار خبر دادند. به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، خالد حسینی، وفا قادری و بهزاد فرج‌اللهی، 3 فعال کارگری و از اعضای این کمیته هم هفته پیش هر کدامشان به 1 سال زندان محکوم شدند. شیوان نظرآهاری، فعال حقوق بشر، هفته پیش مجدداً در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. اتهام او غیبت از مرخصی نوروزی عنوان شده که دادگاه برای این اتهام او را به پرداخت 100,000 تومان جریمه نقدی محکوم کرد. شیوان نظرآهاری که از حدود 1 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اخلال در نظم عمومی به 4 سال زندان محکوم شده است. مصطفی بردبار، یکی از نوکیشان مسیحی محبوس در زندان اوین، هفته پیش در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، اتهامی که به این نوکیش مسیحی تفهیم شده، تبانی، اجتماع و شرکت در جلسات کلیسای خانگی است. مصطفی بردبار دی ماه سال 91 به همراه فرشید فتحی و علیرضا سیدیان دو نوکیش مسیحی دیگر بازداشت شده و هر سه نفرشان از آن زمان تا کنون در بند 350 اوین زندانی‌اند. منصور برجی سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن در این باره میگوید
هر کدوم از این اتهامات تعلق به گروه مسیحیت تبشیری باشه یا فعالیت‌های مسیحی، هیچ کدوم از اینها مطابق قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران نه تنها جرم نیست، بلکه مطابق تعهداتی که جمهوری اسلامی داره باید در تضمین آزادی‌های مردم برای به جا آوردن مراسم دینی خودشون این آزادی رو داشته باشن. اینا کسانی هستن که قانون اساسی جمهوری اسلامی دینشون رو، مسیحیت رو، به عنوان یکی از ادیانی که رسماً اجازه فعالیت داره در کشور پذیرفته و این احکام مندرآوردی که این روزها دیگه واقعا به هر مسیحی که بازداشت میشه سعی می‌کنن به نحوی یه چه سیاسی بهش بدن، عنوان تبلیغ علیه نظام رو بهش بدن، هیچ حجیت قانونی نداره.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت آرش صادقی، فعال دانشجوی زندانی، به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شده است. در این بیانیه آمده آرش صادقی بدون تفهیم اتهام در سلول انفرادی و در اعتصاب قضا به سر می‌برد و احتمالاً نیاز فوری به خدمات پزشکی دارد. آرش صادقی که از سال 88 بارها بازداشت شده، آخرین بار 6 ماه پیش بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در بند 209 اوین نگهداری می شود. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو از وکلای زندانی دراویش به دلیل بیماری تنفسی به بیمارستان منتقل شد. بنابراین گزارش، آقای دانشجو ناراحتی قلبی و تنفسی دارد و پزشکان گفتند باید خارج از زندان به درمان بپردازد. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، در این باره بیشتر میگوید.
پس از اینکه آقای دانشجو و 6 نفر دیگر دراویش گنابادی از بند 209 زیرزمینی بند 209 به بند 350 مجدداً منتقل شدند، خب اون عوارض 90 روز انفرادی که این دوستان داشتن بیشتر بروز پیدا کرده و متاسفانه ما متوجه شدیم که آقای دانشجو خب قبلا ایشون بیماری آسم و ریوی داشتن ولی توی این چند روز گذشته بیماریشون تشدید شده.
طی 10 روز اخیر دست کم 22 نفر در ایران اعدام شدند و بیشترشان هم به جرم قاچاق مواد مخدر. از این افراد 11 نفرشان تنها طی 2 روز، یعنی روزهای یکشنبه و دوشنبه 16 و 17 تیر ماه اعدام شدند. 3 نفر در اردبیل، 3 نفر در کرمانشاه و 5 نفر در قزوین که جرم 7 نفرشان قاچاق مواد مخدر بوده. هفته گذشته هم 11 نفر دیگر در شهرهای بم، کرج، اهواز و خرم‌آباد اعدام شدند که جرم 9 نفرشان قاچاق مواد مخدر اعلام شد. جرمی که به گفته نهادهای بین‌المللی حقوق بشری جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره اینطور می‌گوید.
نهادهای حقوق بشری میدونند که وظیفه هر دولت در مورد حفاظت برای مردم خودش از تهدید و تأثیر مواد مخدر یک وظیفه بزرگه. بنابراین نهادهای بین المللی، دولتهای اروپایی و بین المللی حمایت میکنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه. این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی. برعکس، مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. میدونند چون بارها توسط عفو بین‌الملل، توسط نهادهای سازمان ملل همون پیامی دریافت میکردند که تحت معیارها که هست، میثاق بین‌المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.